بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأنجل لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا انشاءالله رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران حاضر. تسلیت عرض میکنم ایام جانگداز و جانسوز شهادت سیدت و نساء العالمین حضرت زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدس آقا امام زمان مقام معظم رهبری و همه سروران گرامی. در رابطه با ضرورت مباحث ایام فاطمیه و بزرگداشت این ایام باید گفت که اقامه شعائر فاطمی همانند اقامه شاعر الهی است. خب ما معتقدیم که تولا و تبرا از واجبات اعتقادی ما مسلمانانه، همونطور که شاعر امام حسین علیه السلام رو به مدت 2 ماه مثلا ما عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، برنامه برگزار میکنیم، همونطور باید در ایام فاطمیه شاعر فاطمی رو رعایت کنیم و انجام بدیم. امام باقر علیه السلام در روایتی می‌فرمایند ان فضل اولنا یلحق به فضل آخرنا و فضل آخرنا یلحق به فضل اولنا. آنچه در مورد اولین ما از اهل بیت و اولیای الهی صادق است، درباره آخرین ما هم نیز صادق است. یعنی ما اگر همونطوری که نسبت به شاعر پیغمبر گرامی اسلام رعایت میکنیم، اعمال رو انجام میدیم، شاعر یعنی اعمال، فرمایشات، همونطور شاعر امام زمان علیه السلام که آخرین از اولیای الهی هست هم رو باید انجام بدیم. نقل است در داستانی که امام خمینی علیه السلام رحمت الله علی در جمع علما و فضلای شهر نجف سخنرانی داشتند و جملات عجیبی به زبان آوردند. جمله ای که از چنان عمقی برخوردار بود که میتونه یک باب جدیدی از عظمت و معرفت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو برام باز کنه. امام می‌فرمایند بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد همین مصیبت سلب حکومت از حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود، مصیبتی که عزای اون از عزای کربلا بالاتره و اعظم مصیبت‌ها همین مصیبت است که نگذاشتن مردم به صورت درست دین رو متوجه بشن. خب این یک جمله عجیبیه، مصیبت کربلا. مگه ما از مصیبت کربلا، واقعه کربلا بزرگتر داریم مصیبتی؟ آن مصیبتی که اهل آسمان و زمین ملائکت الله گریه میکنند براش. حالا اینجا امام میفرماید که مصیبت فاطمیه از مصیبت کربلا بالاتر بود. طبق چه مبنایی؟ با چه ادعایی ما باید این مطلب مهم رو اثبات کنیم؟ با چه دلیلی؟ با توجه به فرمایشات معصومین که در ادامه خدمتون توضیح خواهم داد، اثبات خواهد شد که مصیبت فاطمیه بالاتر بود. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن لا یوم که یوم مهنتونا به کربلا، هیچ روزی برای ما اهل بیت از سختتر از روز کربلا نبود، سختتر از مصیبت کربلا نبود. اما در ادامه فرمودند، اما اتفاقی که برای مادر ما زهرا افتاد هم سخت‌تر است و هم بزرگتر. در حدیثی دیگر امام باقر علیه السلام می‌فرمایند به خدا سوگند هیچ خونی هر چند ناچیز ریخته نشود و هیچ مالی بر حرام گرفته نمی‌شود و هیچ سنگی از روی سنگی واژگون نمی‌شود مگر آن که گناهش به گردن غاصبین خلافت حضرت امیر است، به گردن ابوبکر و عمر است لعنت الله علیهما. یعنی منشأ تمام این مصیبت هایی که از اول خلقت تا کنون بر اهل بیت و بشریت نازل شده در همون جریان انحراف سقیفه بود. مسیر ولایت از اونجا منحرف شد، از غدیر تا سقیفه. پیغمبر بعد از غدیر حضرت امیر رو جانشین خود انتخاب کرد، ولی بعد از رحلت ایشون یک شورای تشکیل شد و ابوبکر رو به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر معرفی کرد. می‌فرمایند اون انحرافات دین از اونجا شروع شد، اون روزی که حضرت امیر علیه السلام رو خونه نشین کردند، اون روزی که حضرت زهرا رو بین در و دیوار به شهادت، به بلای عظیم که منجر به شهادت شد گرفتار کردند، از اونجا بود که واقعه عاشورا شکل گرفت، از اونجا بود که امام حسین علیه السلام رو شهید کردند، علی اکبر و علی اصغر رو شهید کردند. حضرت زینب نقل شده که در عصر عاشورا خطاب به بدن مطهر ابا عبدالله الحسین می‌فرماید به ابی من اذها اسکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای آن قربانی که لشکرش در روز دوشنبه، که روز دوشنبه منظور همون روز سقیفه است، به غارت رفت. یعنی ریشه همه این بلاها، همه این آتشها همون آتشی بود که در شهر مدینه شکل گرفت. در جریان پس از رحلت پیغمبر، ریل حرکت و قطار مسلمین و بلکه کل تاریخ عوض شد، مسیر حق به مسیر انحراف رفت. حاصل بسیاری از زحمات انبیاء پیشین که میخواستن شرایط رو فراهم کنن برای تشکیل دولت نبوی و علوی و مسیر حق، به واسطه اون ماجرای سقیفه به هم خورد و مبدأ تمام انحرافات از اونجا آغاز شد. و خود معصومین هم می‌فرمایند، این خود فرمایش معصومین همراه با تأکید، که هر گناهی در عالم انجام می‌شود گناهش به گردن غاصبان خلافت است، به گردن اون کسانی که این جنایت بزرگ انجام دادند. با این نگاه ما میتونیم اثبات کنیم که مصیبت فاطمی از مصیبت عاشورا بالاتره. با این نگاه است که گریه های مداوم حضرت زهرا معنای جدیدی پیدا میکنه. همون زمان که حضرت زهرا خطبه فدکیه رو قرائت کردند، ماجرای فدک دهکده‌ای بود که پیغمبر به حضرت زهرا طبق آیه 26 سوره اسراء به حضرت زهرا سلام الله علیها ارث داده بودند. خب گفته بودند حق خیشاوندان رو بده، آیه قرآن نازل شده بود، پیغمبرم به حضرت زهرا ارث داده بودند این دهکده رو. دهکده حاصل خیزی بود که درآمد خوبی داشت برای مثلا زندگی با قولن اهل بیت، که گفتن مثلا اون زمین هایی که بدون از لشکرکشی و درگیری به دست میاد در جنگ های مسلمین برای رهبر مسلمینه، نه برای عموم مسلمین. اما جنگ هایی خب که با درگیری و با لشکرکشیه، اونا بین غنایمشون بین مسلمین و سربازان تقسیم میشه. اما این نه، این دهکده فدک بدون از لشکر کشی به دست اومده بود. پیغمبرم به حضرت زهرا ارث داده بود این دهکده رو که ابوبکر خلیفه اول طبق یک روایتی که گفتن مدعی اون روایت و راوی اون روایت خودش بوده، گفته بود که پیغمبران ارث نمیذارند، یعنی اگر پیغمبران فوت شدند بعد از خودشون مثلا اون طبقات ارث نمیدن، به اون خویشاوندانشون ارث نمیدن. یک روایت جعلی که حضرت زهرا پاسخ داده بود پیغمبر اینو به من ارث داده و حتی شاهد هم گرفته بود، امام علی علیه السلام یکی از شاهدین و گفته بودن ام ایمن دومین شاهد حضرت بود، ولی خب گفتن که ابوبکر در نقلی قبول نکرد شاهدهای حضرت رو. در نقلی هم اومده که عمر ابن خطاب خلیفه دوم اون برگه رو از حضرت زهرا گرفت و پاره کرد و اینجوری بود که ظلم کردن به حضرت. و همین ماجرا بود که حضرت زهرا بعد از این غصب دهکده فدک رفت در مسجد النبی و اون خطبه مهم فدکیه رو به زبان جاری کرد. محتوای خطبه چی بود؟ یکی این که خلافت ابوبکر غصبیه. خب یک زنی که به هر حال خیلی زجر کشیده، شرایط روحی خوبی نداره، اینجور رفت قیام کرد و مقابل مردم ایستاد و بر حکومت غصبی ابوبکر به هر حال ادعا کرد و گفت که سخن ابوبکر که میگه این پیغمبران ارث نمیذارن هم ادعایی که کرده ادعاش دروغینه و مخالف با قرآنه. حضرت اینجوری بود و فرمودن که حضرت کسی که آفتاب چهره او را نمیدید در مسجد النبی حاضر شد، در بخشی از خطبش این جمله آمده: فهیهات منکم، وای بر شما، و کیف بکم، و انا تؤفکون، شما را چه شده، به کجا می روید؟ خب برای پس گرفتن چند متر زمین خب حضرت اینجوری نمیره خطبه بخونه. این دلیل مهمی که حضرت با اون حال سخت و شرایط روحی خیلی ناگوار رفت و خطبه خوان چی بود؟ دلیلش مگر این بود که مسیر حق داشت منحرف میشد، داشت باز میگشتن به دوران جاهلیت و غم انحراف داشت، غم شرک بعد از ایمان داشت، اشرکتم بعد از ایمان. ما باید برای درک عظمت قیام حضرت زهرا با زاویه جدیدی به این مطالب نگاه کنیم، دقت کنیم، باید در بستر یک تقابل تاریخی قرار بدیم، بستر حق و باطل، به بلندای تاریخ، به بلندای تقابل هابیل و قابیل، ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون، محمد و مشرکان، حسین و یزید، امام زمان و دشمنان. ما باید اینجوری دقت کنیم، تدبر کنیم. این نبرد، نبرد حق از باطل، از زمان هبوط حضرت آدم و تا کنون ادامه دارد، یعنی از همون زمان وجود حضرت آدم حق و باطل بود و تا الان که در زمان آخر و زمان هستیم و الی آخر ادامه دارد و هر کدام، هر مسیر هم یک امام و رهبر دارد، رهبر حق انبیا و اولیای الهی و رهبر باطل شیطان. جناب ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خود، مناقب آل ابی طالب، جریانی از ملاقات علی ابن محمد صوفی با شیطان رو نقل میکنه که بعد از اون ماجرا هم رفت خدمت حضرت امام باقر علیه السلام و امام باقر این ماجرا رو تایید کرد. خب ماجرا چی بود؟ گفت روزی رفتم با ابلیس برخورد کردم، به او گفتم تو کیستی؟ ابلیس اینگونه خود رو معرفی کرد: منم کشنده حابیل، منم صاحب آتش ابراهیم، زمین ساز کشتار یحیی، منم جادو ساز با موسی، منم امام منافقان، منم نابودکن پیشینیان، منم شیخ ناکسین پیمان شکن، منم گمراه کن بعدیان، آفریده از آتش نه از گل، همون کسی که پروردگار جهانیان به او خشم کرده. اینجور شیطان خودشو معرفی کرد، یعنی محور تمام مقابله ها، تقابله ها که در این عالم وجود داره همه شیطانه. وقتی حق باشه حتما مقابلش باطل هم هست، رهبر باطل شیطانه و از روز اول هست، از قابیل تا یزید شیطان بوده. به تعبیر قرآن کریم که می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، مقابل همه انبیا شیاطینی از انس و جن ایستادن و از اول این دو جبهه، جبهه حق و باطل، مقابل هم بودن، صف بندی کردند، یکی به سمت نور، یکی به سمت نار، آتش جهنم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. فاطمیه اوج این نبرده، اوج این تقابل حق و باطله. پس از رحلت پیغمبر صلوات الله علیه، شیطان همه توانشو گذاشت که تا این مسیر حق، این راه ولایت رو نابود کنه، راهی که همه انبیا آماده کرده بودند که به حکومت علوی ختم بشه. به تعبیر خود حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که فرمود و اطلع الشیطان رأسه من معرضه، اینجا می فرماید شیطان همانند مار گزنده و حیوان درنده ای که مخفی شده بود، دوباره سرش رو از مخفیگاه خودش بیرون آورد، اما این بار خطرناکتر، این بار سختتر. خب چطور؟ میگه که در زمان حضرت ابراهیم و موسی اونجا ادعای خدایی میکرد، در زمان پیغمبر شمشیر میکشید، ولی الان با لباس تزویر اومده به میدان، با لباس تزویری که حق و باطل مخلوط میکنه که راه تشخیص حق از باطل دشوار بشه. و به مبنای مصلحت مؤمنین و مسلمانان داره میاد کار میکنه. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، زمانی که باطل خود با حق مخلوط بکنه، اونجاست که شیطان بر دوستانش چیره میشه، پیروز میشه. یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان، اهل باطل کسانی هن که قسمتی از حق و قسمتی از باطل رو با هم مخلوط میکنن. ابوبکر مصداق همینه، دم از پیغمبر میزد، پیغمبر رازا قبول داشت، لکن بعد از پیغمبر مقابل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاد، حق و باطل رو مخلوط میکرد. در اون زمان اگر حضرت زهرا اون قیامو نمی کرد، اون خطبه رو نمی خوند، خب همینطور پشت سر ابوبکر تو مسجد نماز می خوندن تا خلیفه بعدی، تا عثمان، عادی بود. شرایط هم طوری نبود که بخواین اختلاف و نفاق بیفته بین مؤمنین. فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه. در این فضای سخت و غبارآلود بود که حضرت زهرا اون عظمت بزرگ، اون خطبه مهم رو در مسجد النبی خوند و چهره باطل رو از حق به هر حال نشون داد، پرده پوشید، پرده کشید. و اینجاست که عظمت قیام حضرت زهرا مشخص میشه. حضرت زهرا کسی بود که اجازه نداد جبهه حق زمین بخوره. بله، خودش زمین خورد، خودش شهید شد، ولی پرچم و علم ولایت بالا موند. همینطور بقیه ائمه، امام حسین علیه السلام با اون شرایط شهید شد، ولی الان فقط نام امام حسین است، نه نام یزید. اهمیت قیام اینجا مشخص میشه. خب، گرچه حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اون زمانی که حضرت زهرا شهید شدن و داغ بزرگ حضرت رو تحمل می کردند و ابوبکر رو اینا هم برای خودشون حکومت تشکیل داده بودند، گرچه حضرت خونه نشین شد، اما قیام حضرت زهرا بود که آب کثیری بر آتش اون نمرودیان ریخت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فکر نمی کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها خودش به میدان بیاد و اینطور برنامه ها و تدبیراشون رو نابود کنه و رسواشون کنه. در احوالات مرحوم علامه امینی رحمت الله علی آمده که روزی عده‌ای از علمای اهل سنت علامه امینی رو دعوت کردند به صرف شام. علامه شرط گذاشت که اگر بحثی صورت نمیپذیره من میام، و اونها هم قبول کردن. بعد از اینکه شام رو صرف کردن، یکی از اون جمعیت 70-80 نفره ای که حاضر بودند گفتن تا هر کدوممون یک حدیث بگیم که مجلس نورانی بشه. بعد علامه گفتن ما خود شرطمون این نبود. گفتن خب به هر حال برای نورانیت مجلس، خب اینا خودشون عالم بودن و هر کدومم 1000 حدیث حفظ بودن. بعد که همه یک به یک حدیثاشون رو نقل کردند، نوبت به علامه امینی رسید. علامه میفرماید شرطم برای گفتن حدیث اینه که شما اعتبار این حدیث بنده رو تأیید کنید. اونا هم قبول کردن. علامه فرمود قال رسول الله صلوات الله علیه من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یعنی هر کس امام زمان خودشو نشناخت به مرگ جاهلیت مرده است. پس از بیان این حدیث از تک تک اون 70-80 نفر سوال کرد و اعتبار این سند رو پرسید. همه هم یک به یک تایید کردن. همه هم تایید کردن و علامه بهشون گفت حالا من یک سوال از شما دارم. اینکه آیا فاطمه زهرا امام زمان خودشو نشناخت؟ یا اگر میشناخت امام او غیر از امیرالمومنین بود؟ تمام اون 70-80 نفر به مدت 20 دقیقه سکوت کردند. خب حرفی برای گفتن نداشتن دیگه. حرفی نداشتن، ندارند و نخواهند هم داشت. خودشون و اولادشون. اینجا بعد از اینکه این سوال و علامه ازشون پرسید، یک به یک برخیشون مجلس رو از شرمندگی ترک کردند. بعد علامه از بیانش ما دو تا جمله رو میفهمیم.
اینی که اون افراد، اون اهل سنت، علماشون نمیتونستن بگن که حضرت کافر از دنیا رفته، نعوذ بالله، حضرت زهرا، و نمیتونستن بگن که امامش غیر از امیرالمومنین بود. نتیجه بحث ما چیه؟ نتیجه بحث ما اینه که سند حقانیت دین و ولایت قیام عظیم حضرت زهراست الی الابد، تا قیامت، و اوست که نگذاشت نور حق خاموش بشه. و حتما اگر اون گریه ها و ناله های سیاسی و خطبه های حضرت نبود، راه حقیقت بر ما مشخص نمی شد. حتی ممکن بود ما هم تشخیص ندیم حق با امیرالمؤمنین یا با ابوبکر، حق با یزید یا امام حسین. اینجاست که متوجه میشیم و اینجاست که گوشه های از معنای کوثری آیه اول سوره کوثر رو متوجه میشیم که خداوند متعال به پیغمبرش منت نهاد و فرمود انا اعطیناک الکوثر. ماجرای شأن نزول سوره کوثر چی بود؟ پس از اینکه عبدالله پسر پیغمبر از دنیا رفت، عاص ابن وائل یک شخصی بود اونجا با پیغمبر در مسجد گفتگو کرد. عده‌ای داخل بودن و بعد از این گفتگو تموم شد، این شخص عاص ابن وائل رفت داخل. ازش سوال کردن با چه کسی داشتی صحبت میکردی؟ گفت با ابتر، نعوذ بالله. خب مرد ابتر رو به چه کسی میگن؟ به کسی که پسر نداره. در به قولن زبان عربی ابتر به معنای کسی که پسر نداره و در خود قوم اعراب این رسمه. خب اینجا بود که خدا لطف کرد و سوره مبارکه کوثر رو نازل کرد بر پیغمبر. و در کوچکترین سوره این قرآن عظیم بشارت بزرگی به پیغمبر داد، خیر بزرگی به پیغمبر داد. کوثر یعنی خیر کثیر، و چه خیری بالاتر از زهرا و اولاد زهرا علیهم السلام. همین نسل بود که اسلام رو حفظ کرد. اراده خداوند متعال هم این بود که دین و قرآنش باقی بمونه، و این زهرای مرضیه بود که این وظیفه مهم رو انجام داد. و این هم جبهه حق که پیروزه و جبهه باطل هم ابتر و ناکامه. ان شانئک هو الابتر. سپس یک جمله زیبایی نقل می کنند، این که خداوند به پیغمبر و حضرت زهرا یک نسلی داده که در طول تاریخ باقی خواهد ماند و کل این جهان مملو از عظمت اون نسل هستند و نسلی هم مانند این نسل تکرار نشده و نخواهد شد. کسانی از قبیل برخی از راویان نقل کردند که ببین چه علمای بزرگی از این نسل بوده، امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام. و ما اینجا متوجه میشیم که بنی امیه که دشمن امام حسین علیه السلام بود و همه دشمنان معصومین و اهل بیت و دشمنان این خیر کثیر، خیر کثیر اهل بیت هستند، یکی از تعابیر، متوجه میشیم که در حال حاضر هیچ نامی از اونها باقی نمونده. عظمت فقط عظمت اهل بیت. شما در این پیاده روی اربعین میبینید 30 میلیون جمعیت پیاده یک مسیر چند روزه رو طی میکنن به سوی کربلا. اما الان تا حالا کسی از شماها شنیدین از یزید، از معاویه، از ابوبکر حرفی باشه؟ نه. اینجاست که خداوند قرآن و دینش رو بر همه برتر و موفق می‌داره. یک حدیث هم در رابطه با سوره کوثر بگم انشالله ختم جلسه. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که کسی که سوره کوثر رو در نمازهاش میخونه در روز قیامت از حوض کوثر و همنشین خداوند در زیر درخت طوباست. انشالله که هممون طبق فرمایشات اهل بیت عمل کنیم و الگومون اهل بیت باشه، حضرت زهرا باشه، تا راه سعادت و کمال رو پیش ببریم و به خداوند متعال تقرب پیدا کنیم. صلوات اینات بفرمایید.